5 عصر به وقت کابل. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سربر هستم و برنامه این ساعت رادیو آزادی به همکاری تکنیکی طاهر روشان اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. گزارش ها می رساند که جنگجویان بلوچ در پاکستان در حمله به ریل جعفر اکسپرس 6 عضو نیروی امنیتی را کشته و بیش از 100 تن دیگر را گروگان گرفتند. شاهد رند، سخنگوی وزیر اعلی بلوچستان، گفت که نیروهای امنیتی و وسایل کمکی به محل رویداد فرستاده شدند. گروه موسوم به اردوی آزادی بخش بلوچ مسئولیت این رویداد را به دوش گرفته است. دروت اشتی، نماینده آمریکا در ملل متحد، میگوید که واشنگتن نمیتواند به اقدامات اعتماد سازی با طالبان رو آورد. خانم شی این سخن را در نشست دیروز شورای امنیت ملل متحد در نیویورک گفت. این دیپلمات ارشد آمریکا افزود که این کشور درباره تهدید شاخه ولایت خراسان داعش نگران است و از طالبان میخواهد که به تعهدات خود در مبارزه علیه تروریسم پایبند باشند و اجازه ندهند که افغانستان بار دیگر به پناهگاه امن برای گروه‌های تروریستی مبدل شود. طالبان قبلا گفته بودند که به کسی اجازه نمیدهند که از قلمرو افغانستان کشورهای دیگر را تهدید کنند. نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد به اقدامات سرکوبگرانه طالبان علیه زنان و دختران در افغانستان نیز اشاره کرد و گفت که ممنوعیت رفتن زنان به انستیتوت‌های طبی در این کشور پیامدهای وحشتناک خواهد داشت. امیر خان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان، در سفر به عمان با بدر بن حمد البوسعیدی، وزیر خارجه آن کشور، روز دوشنبه درباره تقویت رابط دوجانبه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی گفتگو کرده است. وزارت خارجه طالبان در خبرنامه شب گذشته از این دیدار خبر داد. بر اساس خبرنامه، این دو مقام گفتند که حکومت طالبان و عمان مرحله جدید از رابط دوجانبه را آغاز خواهند کرد. در این باره جزئیات بیشتری داده نشده است. مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، درباره نتایج گفتگوهای این کشور و اوکراین ابراز خوشبینی کرده است. شهر جده در عربستان سعودی امروز میزبان این گفتگو هاست. روبیو به خبرنگارانی که او را در سفر به عربستان سعودی همراهی می کنند روز دوشنبه گفت، در صورتی که گفتگوها به خوبی به پیش برود، اوکراین می تواند دوباره به کمک های بیشتر آمریکا اتکا کند. وزیر خارجه آمریکا پس از رسیدن به عربستان سعودی با محمد بن سلمان ولیعهد آن کشور دیدار و گفتگو کرد. ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، نیز دیروز به عربستان سعودی رسید. زلنسکی هم با محمد بن سلمان دیدار کرده اما در مذاکرات امروز شرکت نخواهد کرد. و رودریگو دوترتا، رئیس جمهور پیشین فیلیپین، بر اساس حکم محکمه بین‌المللی جزایی بازداشت شد. دوترتا در پیوند به عملیات ضد مواد مخدر که در زمان اقتدارش را اندازی شده بود و جان هزاران تن را گرفت دستگیر شده است. او به جنایت علیه بشریت متهم شده است. پایان اخبار. شنوندگان عزیز، گزارش‌های مفصل این رویدادها و تحولات را در برنامه با هم یک جا دنبال می‌کنیم. جدایی طلبان بلوچ صدها مسافر یقدار را گروگان گرفتند و در یک گزارش دیگر میشنویم که 9 کشور از درخواست صدور حکم بازداشت رهبر و قاضی القضات حکومت طالبان حمایت کردند.
ما این سیاست ها را با الفاظ شدید محکوم میکنیم. از طالبان میخواهیم که همین حالا نقض جاری سیستماتیک حقوق بشر را متوقف کرده و برعکس آن عمل کنند.
ده ها لاری کمک های بشری ملل متحد در تورخم گیر ماندند.
تورخم بند است و سکتور خصوصی هر دو جانب یک افتکار کرده که بین خود یک جرگه جور شده که دو روز پیش اولین جلسه جرگه مشترک در تورخم برگزار شده.
گزارش هم درباره برنامه های خاص کمک مؤسسات خیریه در ماه رمضان خواهیم داشت.
می دانیم که این مواد شاید برای تمام ماه مبارک رمضان کافی نخواهد بود، اما این کمک ها مطابق توان انجمن صورت گرفته.
گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتوار بحث میزگرد رادیو آزادی را فراموش نکنید. با ما باشید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنوندگان عزیز، طوری که در اخبار شنیدید، مقام ها می گویند که افراد مسلح صدها مسافر ریل جعفر اکسپرس را امروز در ایالت بلوچستان گروگان گرفتند. مسئولیت این رویداد را گروه جدایی طلب اردوی آزادی بخش بلوچ پذیرفته است. این گروه ادعا می کند که بیش از 100 پرسنل اردو را گروگان گرفته است. این ریل از کویته به پشاور می رفت. همکارم ستار فروغ با ما در استودیو است با جزئیات بیشتر. فروغ صاحب، بفرمایید جزئیات از چه قرار است؟
تشکر سرور صاحب. یک مقام ارشد اداره خط آهن در شهر کویته مرکز ایالت بلوچستان گفته که مردان مسلح بیش از 450 مسافر یک ریل را گروگان گرفتند. محمد کاشف به خبرگزاری فرانس پرس گفته که مسافران شامل زنان و کودکان هستند. مسئولیت این حمله را طوری که شما پیشتر در مقدمه یادآور شدید، گروه جدایی طلب اردوی آزادی بخش بلوچ به عهده گرفته. این گروه در بیانیه ادعا کرده که به دنبال این رویداد حمله زمینی اردوی پاکستان را عقب زده. در بیانیه آمده که پس از درگیری شدید نیروهای زمینی مجبور به عقب نشینی شدند، اما بر اساس بیانیه حملات هوایی از هلیکوپترها و طیاره های بسرنشین ادامه داره. این گروه ادعا کرده که 11 پرسنل اردو را کشته و 182 تن دیگر را گروگان گرفته. مقام های امنیتی پاکستان در باره هنوز چیز نگفتند. گروه جدایی طلب اردوی آزادی بخش بلوچ هشدار داده که اگر حملات هوایی به زودی متوقف نشود، همه گروگان ها را خواهد کشت. پیش از این سخنگوی وزیر اعلی بلوچستان در بیانیه گفت که نیروهای امنیتی و وسایل کمکی به محل رویداد فرستاده شدند. این رویداد حوالی ساعت 1 پس از ظهر امروز سه شنبه 11 مارچ در منطقه روستایی استیبی در نزدیک یک ایستگاه ریل رخ داده. این ریل از شهر کویته به پشاور مرکز ایالت خیبر پختونخوا می رفت.
تشکر بسیار زیاد. شنوندگان عزیز، در گزارش همکارم شنیدید که جدایی طلبان بلوچ امروز یک قطار آهن را که از کویته به طرف پشاور حرکت کرده بود بالایش حمله کردند و صدها نفر به شمول نیروهای امنیتی را گروگان گرفتند. حکومت بلوچستان نیز به محل وسایط و نیروهای امنیتی فرستاده و گزارش های تازه می رساند که حملات هوایی در محل نیز آغاز شده است. جزئیات بیشتر این خبر را در برنامه های بعدی با هم دنبال می کنیم.
رادیو آزادی در گزارش های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
پس از نشست شب گذشته شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد افغانستان، 9 کشور از درخواست سارنوال محکمه جزایی بین‌المللی برای صدور حکم بازداشت رهبر و قاضی القضات حکومت طالبان حمایت کردند. آنان اواخر دیروز با نشر اعلامیه مشترک گفتند که زنان و دختران در حال حاضر از زندگی عمومی در افغانستان حذف شدند. در همین حال شمار از فعالان حقوق زن با استقبال از این اعلامیه می گویند که این خواست باید هر چه زودتر عملی شود. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
فرانسه، دنمارک، یونان، گیانا، پاناما، کوریای جنوبی، سیرالوان، سلوانیا و بریتانیا 9 کشورند که از درخواست سارنوال محکمه جزایی بین المللی برای صدور حکم بازداشت ملا هیبت الله اخندزاده رهبر و عبدالحکیم مقانی قاضی القضات طالبان حمایت کردند. این کشورها پس از نشست شب گذشته که به تاریخ 10 مارچ از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد افغانستان برگزار شد، در یک اعلامیه مشترک این حمایت را اعلام کردند. کریستینیا مارکوس لاسن، نماینده دائمی دنمارک در ملل متحد، که بیانیه مشترک را خواند، گفت:
ما این سیاست ها را با الفاظ شدید محکوم می کنیم. از طالبان می خواهیم که همین حالا نقض جوری سیستماتیک حقوق بشر را متوقف کرده و برعکس آن عمل کنند. به ویژه سیاست ها و شیوه های تبعیض‌آمیز که حقوق بشر و آزادی های اساسی همه زنان و دختران را نقض می کند. و ما همچنان هر گونه تلاش ها برای خاموش ساختن و تهدید کردن نمایندگان جامعه مدنی افغانستان، زنان و مدافعان حقوق بشر را رد می کنیم.
Human rights defenders.
کریم خان سرانوال ارشد محکمه جزایی بین المللی در ماه جنوری از این محکمه خواست که حکم بازداشت ملا هیبت الله اخوندزاده رهبر طالبان و عبدالحکیم مقانی قاضی القضات آنان را صادر کند. کریم خان این رهبران طالبان را بعد از داشتن در جنایت ضد بشری و خشونت مبتنی بر جنسیت متهم کرد. پس از این درخواست در بیانیه منصوب به ملا هیبت الله اخوندزاده که سوی رسانه های داخلی منتشر شد و ظاهرا در واکنش به این اقدام گفت که آنان از هشدارهای غرب با شرق متاثر نمی شوند. در اعلامیه مشترک این نو کشور همچنان گفته شده که زنان و دختران در افغانستان در حال حاضر از زندگی اجتماعی حذف شدند. صدای آنان خاموش شده و حکومت طالبان در چند سال گذشته بیش از 80 فرمان و هدایت صادر کرده که استقلال و زندگی روزمره زنان و دختران را هدف قرار می‌دهد. در ادامه آمده که قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان که آموزش دختران را در مراکز آموزشی صحی خصوصی و دولتی و کار زنان در تمام نهادهای غیر دولتی با شمول سازمان ملل متحد منع می کند نشان دهنده محدودیت های فزاینده طالبان است که بر حقوق زنان وضع کرده است. این اعلامیه مشترک از تداوم ماموریت یونما در افغانستان حمایت کرده است. در همین حال شماری از فعالان حقوق زن از این اعلامیه مشترک استقبال میکنند. راحله تلاش فعال حقوق زنان بر رادیو آزادی گفت:
ما آرزومند در کل بگی استم که کشورهایی که میآیند در این نشست ها اشتراک میکنند با باور واقعی در کنار مردم افغانستان باشند. امیدوار بر ای استم که کشورهایی که در اینجا حمایتشون را اعلام کردند همیشه در با این گپشان متحد باشند و همیشه به همین فکر باشند و همیشه دیدگاهشان همین دیدگاه باشد.
هرچند اقدامات طالبان در برابر زنان در داخل و خارج از کشور به طور گسترده محکوم شده و سرکوبگرانه خوانده شده، اما هنوز هم حکومت طالبان بر ادامه سیاست ها و اجرای این اقدامات تاکید دارد. حکومت طالبان بارها گفته که حقوق زنان را در چارچوب قانون اسلامی تامین کرده، اما در 3.5 سال گذشته محدودیت های گسترده ای را از جمله بر کار و آموزش زنان وضع کرده است.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com. رادیو آزادی 24 ساعت.
برنامه جهانی غذا WFP می گوید که ده ها لاری حامل 1200 متریک تن کمک های بشر دوستانه این سازمان به دلیل بسته بودن گذرگاه تورخم در تورخم و پشاور متوقف مانده اند. WFP در اعلامیه‌ای که در وبسایت دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد منتشر شده گفته که این کمک‌ها به افراد نیازمند و آسیب‌پذیر در افغانستان منتقل می‌شد. شمار از خانواده‌های آسیب‌پذیر از حوادث طبیعی در افغانستان می‌گویند که در وضعیت بد اقتصادی به سر برده به شدت به این کمک‌ها نیاز دارند. مسئولان اتاق مشترک تجارت و صنایع افغانستان و پاکستان نیز میگویند که تا هنوز گذرگاه تورخم باز نشده و از این درک زیان زیاد مالی به تاجران و کارگران در محل وارد شده است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
با ادامه مشکلات ناشی از بسته ماندن گذرگاه تورخم برای 19 روز پی هم، برنامه جهانی غذا WFP میگوید که به دلیل بسته بودن این راه 47 لاری حامل 120 متریک تن کمک بشردوستانه این سازمان که قرار بود به افغانستان منتقل شوند در تورخم و پشاور متوقف ماندند. WFP در اعلامیه‌ای که بر روز سه‌شنبه 11 مارچ در وبسایت دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد منتشر شده گفته که این مشکل در حال پیش آمده که بارندگی های شدید و جاری شدن سیلاب ها در آخر ماه فوریه در بسیاری از ولایت های افغانستان با ویژه مناطق غربی و جنوبی باعث کشته و زخمی شدن حدود 30 تن به شمول زنان و کودکان شده است. این اداره سازمان ملل افزوده که ارزیابی ها برای تعیین تعداد افراد آسیب دیده که به کمک های بشری در افغانستان نیاز دارند ادامه دارد. در اعلامیه آمده که گذرگاه تورخم میان افغانستان و پاکستان از 21 فوریه به دلیل درگیری های مصالحانه بسته است و به شمول لاری هایی که مواد غذایی WFP را انتقال می دادند، هزاران لاری حامل سایر کمک های بشری و محموله های تجارتی در هر دو طرف گیر ماندند. این در حال است که به اساس معلومات سازمان ملل متحد 22.9 میلیون نفر در سال جاری میلادی به کمک های بشردوستانه در افغانستان نیاز دارند. شمار از مردم نیازمند و آسیب دیده از سیلاب ها در ولایات مختلف افغانستان میگویند که با مشکلات زیاد اقتصادی روبرو بوده و نیازمند کمک هستند. سعید پاچا یکی از باشندگان ولایت میدان وردک به رادیو آزادی گفت:
باغایی که سیلاب از بین برده همو رقم هستم و مشکلات مردم زیاد است. اکثریت مردم ما ایران میرن، جای دیگر می رفتم مزدوری می کنم و کارگری می کنم. مردم با مواد التزاقی خوراکی کمم اکای نردی ضرورت داره.
ملک یعقوب باشنده منطقه دامان ولایت ننگرهار نیز شکایت مشابه دارد.
مردم به شدت به کمک ها نیاز دارند. فصل ها و خانه هایشان همه از بین رفته است. کمک هایی که به این نیازمندان صورت می گیرد در تورخم متوقف مانده. ما امیدواریم هر چی زودتر گذرگاه تورخم باز شود و کمک ها به مردم نیازمند ما برسد.
عبدالجبار حکمت کمیسار حکومت طالبان در تورخم در مورد چگونگی وضعیت فعلی در این منطقه به رادیو آزادی معلومات نداد، اما مسئولان اتاق مشترک تجارت و صنایع افغانستان و پاکستان میگویند که گذرگاه تورخم هنوز هم مسدود است. نقیب الله صافی رئیس اجرایی اتاق مشترک تجارت و صنایع افغانستان و پاکستان روز سه شنبه در مورد به رادیو آزادی گفت:
تورخم بند است و سکتور خصوصی هر دو جانب یک ابتکار کرده که بین خود یک جرگه جور شده که دو روز پیش اولین جلسه جرگه مشترک در تورخم برگزار شده و یک روند مذاکرات تقریبا شروع شده. ما اطمینان داریم که در جلسه دوم و سوم شاید ما به یک نتیجه خوب برسیم که تورخم باز شود.
و افزود که در چند روز گذشته خسارات زیاد مالی به گونه مستقیم و غیر مستقیم برای تاجران و باشنده های محل وارد شده است. برخی باشنده های لندی کوتل هم به رادیو آزادی گفتند که وضعیت در ساحه آرام است، درگیری جریان ندارد، اما گذرگاه تورخم برای هر گونه رفت آمد مسدود است. دروازه تورخم در 21 ماه فوریه توسط حکومت پاکستان برای هر گونه رفت آمد بسته شد. پاکستان نیروهای طالبان را با ساخت یک پسته در محل ممنوع متهم کرده، بستن این دروازه را واکنش در برابر این اقدام آنان عنوان می کند، اما حکومت طالبان گفته که آنان حق دارند در خاک خود پسته ایجاد کنند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از خدق شمشه داره؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب ایدنیا میرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما همی رادیو آزادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
دوستان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و این برنامه رادیو آزادی به همکاری تکنیکی طاهر روشان اجرا می شود. هر دوی ما از همراهی شما عزیزان در لابلای امواج تشکر می کنیم.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
حکومت ایران اعلام کرده که مهاجران افغان غیر مجاز در ایران از خدمات صحی، آموزشی و سایر خدمات محروم خواهند شد. نادریار احمدی مدیر کل اداره امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت داخله این کشور به تازگی گفته که این تصمیم از اول ماه حمل 14/4 اجرایی خواهد شد. در همین حال شمار از مهاجران افغان در تهران و ولایت‌های دیگر ایران می‌گویند که پیش از ضرب العجل تعیین شدن نیز با محدودیت‌های فراوان مثل عدم دسترسی به خدمات صحی و آموزشی روبرو بودند و نگرانند که با افزایش این محدودیت‌ها زندگیشان دشوارتر خواهد شد. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
بیادر در شفاخانه ای که رفتیم از شما پاسپورت قانونی ندارن، برگه سرشماری دارن، هیچ چالش ندارن.
یکی از مهاجرین افغان در تهران است. او که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود، روز سه‌شنبه 11 مارچ به رادیو آزادی گفت که اخیراً برای درمان مادر بیمارش به چندین شفاخانه مراجعه کرده، اما به دلیل اینکه اسناد معتبر اقامت نداشته، معاینات لازم صحی انجام نشده است.
مادر ما مریض بود، وی رو بردم پیش دکتر، گفتی برو مرض قلبی داره، یک نقصه داد، گفت برو در جای که عکس میگیرم عکس قلبش بی عکس رنگه بی. بیادر در شفاخانه ای که رفتم گفت از شما پاسپورت قانونی ندارن، برگه سرشماری دارن، هیچ چالش ندارن، نمیشه. ما گفتم برادر علی توی برگر چی میکنی؟ علی مشکل است، علی مشکلشه، برو بیادر افغانستان، برو افغانستان، برو برادر اینجا در اینجا نمیشه. باز والا مادرم خیلی وضعیتش خراب شد دیگه، مجبور شدیم راهی کنیم افغانستان.
احسان زیا یک پناهجوی دیگر افغان مقیم کرج نیز گفت
ما 3 سال میشه که ایران آمدیم به خاطر اولادا که درس بخوانند، متاسفانه اینجا هم از درس محروم هستند. قبلا میگفتند که اگر کارت اقامت داشته باشی یا ویزا معتبر است اولادتان میتونند درس بخوانند و یک امید بودم دیگر، حالا این سند پیشتان معتبر نیست.
به تازگی وزارت داخل ایران اعلام کرده که با توجه به افزایش نظارت ها برای قانونمند کردن اتباع، خدمات صحی، درمانی، آموزشی و معاملات ملکی و سایر خدمات به اتباع غیر مجاز ارائه نمی شود. نادریار احمدی مدیر کل اداره امور اتباع و مهاجرین خارجی این وزارت به تازگی در گفتگو با خبرگزاری ایسنای ایران گفته که این تصمیم از اول حمل 1404 اجرا خواهد شد. مقام ها و رسانه های ایران کلمه غیر مجاز را برای افغان های فاقد اسناد در آن کشور به کار می برند. بازداشت و اخراج مهاجرین افغان در این کشور چالش جدی دیگر بر علاوه این محدودیت ها است که گریبانگیر آنان شدند. محمد صادق متمدیان والی تهران نیز اخیراً گفته که از ابتدای سال جاری خورشیدی 250 هزار اتباع غیر مجاز در این ولایت بازداشت شدند. متمدیان در گفتگو با خبرگزاری مهر گفته که آخرین مهلت اعتبار سرشماری مهاجران غیر مجاز تا پایان ماه هوت است. او افزوده که سیاست وزارت داخل ایران همچنان بر اخراج اتباع خارجی غیر مجاز متمرکز است و به تلاش های نظارتی و کنترلیشان در این زمینه ادامه خواهند داد. به تازگی وزارت داخل ایران اعلام کرده که 6 دسته از مهاجرین افغان که برگه سرشماری دارند اجازه ادامه اقامت قانونی را در این کشور خواهند داشت. در ادامه آمده که این گروه ها شامل زوجهایی که یکی از آنها کارت آزمایش و یکیشان برگه سرشماری دارد، 2 زوجهایی که یکی از آنها کارت آزمایش داشته باشد اما همسر و فرزندانش فاقد آن باشد، 3 اشخاصی که دارای پاسپورت معتبر اما ویزه منقضا باشد. به گفته این وزارت 4 افرادی که دارای شناسنامه شغلی یا کارت کار که بتواند در مدت تعیین شده اقدام به اخذ مدارک قانونی کنند، 5 کارمندان دولتی نظامیان یا مقامات حکومت قبلی افغانستان که برای تعیین سرنوشت و سازمانهای بین المللی معرفی شوند و 6 هم افرادی که با خروج از ایران پاسپورت معتبر دریافت کرده و حضور دوباره خود را در ایران قانونی سازند. سکندر مومنی وزیر داخله ایران در ماه دل و بر رسانه های ایرانی گفت که در حال حاضر حدود 6 میلیون اتباع خارجی در این کشور زندگی می کنند که بیشترشان افغانند. از سوی هم سازمان بین المللی مهاجرت IOM اعلام کرده که از جنوری تا دسامبر سال گذشته میلادی بیش از 1,200,000 افغان بدون مدرک از ایران به افغانستان بازگردانده شدند.
زمانی که من میبینم برادر میره پنتون اما خودی ما نمیتونیم، واقعا جگر خون میشم.
فامیلی من در سندی اونجا زندگی میکنه و خودم در کابل هستم. منتظر این که یک روزی در دانشگاه اینا باشه و من دوباره بتونم در می رشته خدا بخوام.
درد مشترک صدها هزار دختر محروم از آموزش در افغانستان.
زندگی یک انسان کاملا تمامش وابسته به درس تحصیلش است.
در پادکاست دیدگاه زن آن سوی دروازه، دوشنبه ها 7:30 صبح و چهارشنبه ها 11:30 پیش از چاشت از رادیو آزادی.
ساعت 5:24 عصر به وقت کابل است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. مطالب برنامه را ادامه میدهیم. با فرا رسیدن ماه رمضان، تعداد از سازمانهای خیریه در افغانستان برنامه های کمک رسانی خاصی را برای نیازمندان را اندازی کردند. مسئولان این سازمانها میگویند که با توجه به افزایش فقر در کشور، از این طریق میتوانند با شمار از نیازمندان در محلات خود کمک کنند. در همین حال برخی از افغانهای نیازمند نیز از سازمانهای خیریه و افغانهای ثروتمند خارج از کشور انتظار حمایت دارند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
خلکو په پیو بسکټ او دی وچه ډوډۍ باندې به روزه ماتوله.
دلاور یکی از ساکنان پکتیا که یک عضو بیمار خانواده‌اش را به شفاخانه حوزوی این ولایت آورده میگوید از اینکه یک سازمان خیریه برای همراهان بیماران غذا برای افطار ترتیب داده خوشحال است.
وقتی که دکتر برای ما نسخه می نوشت ما حتی امکانات خرید دارو را نداشتیم. اکنون بسیار خوشحالم زیرا در این افطار امکانات خوبی برای ما فراهم شده است.
تلالیوال مسئول یکی از سازمان‌های خیریه در ولایت پکتیا که این برنامه افطاری را ترتیب داده بر رادیو آزادی گفت:
این چهارمین یا پنجمین سال است که هر رمضان با اینجا می آییم، زیرا بیماران و پایوازان آنها در اینجا هستند. تقریبا 350 تا 400 نفر هر روز به اینجا می آیند.
هر روز دوی رازی.
او افزوده که آنها دو نوع کمک دیگر نیز دارند که شامل توزیع نان خشک و مواد غذایی اولیه به خانواده های نیازمند است. قابل یادآوری است که با توجه به گسترش فقر در افغانستان تعداد زیاد سازمان های خیریه برای کمک به مردم تأسیس شدند، اما برخی از آنها متهم هستند که تمام کمک های جمع‌آوری شده را به افراد مستحق نمی رسانند. علاوه بر این برخی از گروه های قومی و اجتماعی نیز شکل گرفتند که تنها به تعداد محدود از افراد کمک می کنند. بسیاری از این سازمان ها از حمایت اعضای خود در خارج از کشور برخوردارند. محمد نسیم یکی از مسئولان یک اتحادیه قومی بر رادیو آزادی گفت:
ما یک انجمن قومی داریم که از طریق همین انجمن با فرارسیدن ماه مبارک رمضان برای یک تعداد از فامیل های مستحق مواد اولیه خوراکی توزیع نمودیم. میدانیم که این مواد شاید بر تمام ماه مبارک رمضان کافی نخواهد بود، اما این کمک ها مطابق توان انجمن صورت گرفته.
تلالیوال و محمد نسیم میگویند که اگر فعالیت های مشابه گسترش یابد به افراد نیازمند بیشتر کمک خواهد شد. برخی از افغان های نیازمند نیز از سازمان های خیریه و افغان های ثروتمند انتظار حمایت دارند. عایشه یکی از باشندگان کابل بر رادیو آزادی گفت:
می آلم با خدا قسم میتونی که در خانیم بودی هیچ چیز هم نیست. زمستان آمد شو قدر خانم خودیم، خدا ایران ماندیم که نه چوب نه سفال چیز نیست خیلی در بار خدا. کاش که جور باشم 9800 دوائی میشه.
پس از بازگشت طالبان به قدرت بیکاری و فقر در افغانستان افزایش یافته است. روز دوشنبه 10 مارچ روزا اوتونبایو رئیس دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد یونما در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت که افغانها با بحران جدی بشری مواجه هستند که علل آن جنگ های چند دهه‌ای، تغییرات اقلیمی و فقر است. او افزوده که در سال جاری 2025 حدود 23 میلیون نفر در افغانستان به کمک های بشردوستانه نیاز خواهد داشت.
روزداران، گفتنی های شما در رمضان.
سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیوی آزادی. امسال ماه مبارک رمضان چون در اخیر فصل زمستان قرار گرفته و به اثر برفباری که دولت غور اخیراً صورت گرفته، متاسفانه راه مواصلاتی ولایت غور به هرات و کابل برای مدت زیادی به مشکل مواجه شده و بند شده بود، مواد خوراکی قیمت شده و از طرف دیگه هم مؤسسات کمک رسانه که در ولایت غور فعالیت میکردن فعالیت های اکثریتش را به تعویق افتاده. ای هم روی بازار غور تاثیر مستقیم گذاشته. فعلاً رمضان امسال ولایت غور نسبت به سالهای گذشته رمضان نسبتا سختی است.
در این ماه همه هموطنان عزیز ما کوشش کنن که مراحل اخذ غذا را بسیار به شکل ویژه اینا مراعات کنن تا که یک بارگی وقتی در زمان افطار یا در زمان سحر اینا پرخوری میکنن روی میده اینا بسیار بوج به بار میارد، یک فشار بسیار زیاد که بر هضم غذا بسیار سنگین تمام میشه. اینا کوشش کنن که در زمان افطاری یک افطاری سبک داشته باشن، بعد از این اینا میتونن که یک دعا و نیایش و بعضی موضوعات دیگر انجام داده بعد دوباره غذای اصلی رو اینا صرف کنن.
ماه مبارک رمضان فضای برای مهربانی و درک متقابل است و امیدوار هستم که این ماه برای همه هموطنان عزیز ما پر از خیر و برکت باشه و رزق و روزی همه زیاد شود و مردم در فضای آرام و آسایش این ماه را به خیر و خوبی به پایان برسانه انشاءالله.
پنج و سی دقیقه عصر با وقت کابل شد. دوستان عزیز، به این ترتیب میرسیم به نیمه دوم برنامه و پروگرام هفتوار 25 دقیقه بحث میزگرد رادیو آزادی. ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. جنگجویان بلوچ در پاکستان در حمله بر ریل جعفر اکسپرس 6 از نیروی امنیتی را کشته و بیش از 100 تن دیگر را گروگان گرفتند. دروتی شیا نماینده ایالات متحده در ملل متحد میگوید که واشنگتن نمیتواند به اقدامات اعتماد سازی با طالبان رو آورد. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در سفر به سلطنت عمان با بدر بن حمد البوسعیدی وزیر خارجه آن کشور روز دوشنبه ملاقات کرده و درباره تقویت رابط دو جانبه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی گفتگو کرده است. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا درباره نتایج گفتگوهای آمریکا و اوکراین در عربستان سعودی ابراز خوشبینی می کند و رودریگو دوتوره رئیس جمهور پیشین فیلیپین بر اساس حکم محکمه بین المللی جزایی بازداشت شد.
25 دقیقه
توقع ما و مردم
افغان نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام، به برنامه بحث 25 دقیقه از رادیو آزادی خوش آمدید. حکومت پاکستان شریف الله معروف به جعفر را که اخیراً در ایالت بلوچستان در جنوب غربی پاکستان نزدیک مرز افغانستان دستگیر کرده بود به آمریکا تسلیم کرد. این اقدام پس از آن صورت گرفت که به اساس گزارش ها سازمان های اطلاعاتی پاکستان از سوی اداره مرکزی استخبارات آمریکا CIA اطلاعات دریافت کردند. ایالات متحده محمد شریف الله یکی از اعضای ارشد مظنون داعش خراسان شاخه افغانستان گروه دولت اسلامی را متهم کرده که در برنامه ریزی حمله انتحاری سال 2021 در میدان هوایی کابل که منجر به کشته شدن 13 سرباز آمریکایی و 170 افغان شد نقش داشته است. مقامات آمریکایی گفتند که شریف الله عضویت خود در داعش خراسان و نقش خود در بمبگذاری آگوست 2021 را پذیرفته است. این حمله یکی از مرگبارترین حملات در کل جنگ 19 ساله تحت رهبری آمریکا در افغانستان بود. داعش خراسان که در افغانستان مستقر است، حملات مرگبار را علیه طالبان که در سال 2021 قدرت را دوباره در دست گرفتند انجام داده است. این گروه افراطی همچنین در سالهای اخیر حملات ویرانگر و سرخطساز را در روسیه، ایران و تاجیکستان سازماندهی کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی سالانه خود در 4 مارچ از اسلام آباد بابت کمک در دستگیری وی قدردانی کرد. در این حال شهباز شریف صدر اعظم پاکستان از ترامپ بابت از آن به نقش کشورش در مبارزه با تروریسم تشکر کرد و وعده داد که به همکاری نزدیک با ایالات متحده برای تامین صلح و ثبات منطقه ادامه می‌دهد. در برنامه حاضر با مهمانانم گپ می‌زنیم که این همکاری پاکستان با آمریکا به چه معناست؟ آیا دستگیری یک عضو شاخه ولایت خراسان گروه تندرو دولت اسلامی نشانه از بهبود رابطه متشنج بین واشنگتن و اسلام آباد محسوب می شود؟ این اقدام پاکستان چی تأثیر روی رابطه حکومت طالبان با جهان مخصوصا آمریکا خواهد داشت؟ آیا طالبان در نزدیک به 4 سال توانستن که در مبارزه با تروریسم و دهشت افغانی موفق شوند؟ مهمانانم در برنامه اینها هستند: عیسی اسحاق زی رئیس کنگره ملی افغانستان و آگاه روابط بین الملل، و محمد نعیم غیور آگاه امور نظامی و سیاسی. مهمانان عزیز، به برنامه خوش آمدین. بحث خود را با آقای غیور آغاز میکنیم. این همکاری تازه پاکستان با امریکا به چی معناست؟
تشکر. در پاسخ به این سوال شما باید گفت که اولا خود داعش در میان گروه های تروریستی یا گروه های مسلحی که در طی بیش از 4 دهه به جغرافی های پاکستان و افغانستان ساخته شده و به جهت جنگ های نیابتی اینا استفاده شدن، طوری که ما تمام گروه های مسلح نامنهاد اسلامی رو بیاییم مورد مطالعه و بررسی قرار بدیم، داعش بین از اینا واقعا یک گروه بسیار پیچیده و مشکوکه و من قطعا به عنوان یک کسی که هم در عرصه سیاسی و هم در عرصه نظامی و استخباراتی کار کردیم و تحصیل کردیم و تجاربی داریم. من فکر میکنم که تحلیلگران سیاسی اونا نمیتونن عمق فاجعه را پیدا بکنن، به خاطر که مسئله بسیار استخباراتی و پیچیده. هیچ امکان نداره که چنین گروهی که قدر در پاکستان، در افغانستان، در روسیه، در اروپا، در هر جا فعالیت‌های تروریستی داره، با اینکه گفته میشه این گروه در عراق خلق شده و در اونجا شکست خورده یا در سوریه و برخی جای دیگه تا در ایران اینا عملات تروریستی کردن، هیچ امکان نداره که چنین یک گروهی بدون یک حمایت قوی استخباراتی و مالی و لوجستیکی خارجی ای بتونه که اقدر دوام بیاره. و در حالی که یک جغرافیای مشخصی هم نداره و همیشه در حالت گریز و فرار و مخفی هسته. و در مورد این که چطور شد که در این مقطع پاکستان آمد و این آدم محمد شریف الله معروف به جعفر یا اجمل یا انجینر شریف یا تا یک لقب اساخزهی برش میدن، ایره ارز کنم که ایره پیدا بکنه و دستگیر بکنه و ایره به عنوان یک توفه تقدیم بکنه به آقای ترامپ. من فکر میکنم که بیش از این که این مسئله یک اهمیت مبارزه با تروریسم داشته باشه و یک نتیجه و دستاورد معقولی برای مردم جهان، مردم منطقه، حتی مردم آمریکا هم که در تهدید تروریسم هستن داشته باشه، بیشتر از این هم دولت پاکستان و هم آقای ترامپ خواستن استفاده سیاسی و تبلیغاتی بکنن، چنانچه آقای ترامپ بسیار ایره به قول معروف بسیار انلاج داد، بسیار ایره تبلیغ کرد و بسیار از حزب دموکرات و آقای بایدن نام برد، اونا رو بسیار محکوم کرد و خود ایتو نشان داد که گویا امو قله بالای مبارزه با تروریسم فتح کرده، در حالی که دوران اوباما مثلا خود اسامه بن لادن گویا بزرگترین رهبر تروریستان جهان اونجا کشته شد، و بسیار در حالی که اینا هزارها شریف الله را در افغانستان، در بگرام، در پل چرخی، در ولایات افغانستان، در داخل همی پاکستان، در گوانتاناما و این جاها اینا زندانی داشتن که رها کردن اونا را. حتی کسان خیلی، حتی خود می شریف الله هم زندانی بوده که با استفاده از سقوط جمهوریت که ناشی از ضعف خود آمریکا و ناشی از ضعف حکومت که آمریکا در افغانستان به وجود آورده بود، یعنی خود شریف الله از ادایا و چیز خود دولت آمریکا بودی که از زندان بدون محاکمه و مجازات برآمد و رفت چنین یک عملیات وحشتناک. و من عرض کنم که من برداشتم اینه که در این مقطع چون دولت پاکستان، ما و شما شاهدیم که به بحران‌های بسیار عظیمی از جمله بحران امنیتی مثلا این گروه های افراطی مذهبی مثل تی تی پی و امثال از او که هر روز دست به عملات تروریستی در داخل خاک پاکستان میزنن، گروه های جدایی طلب مثل پشتون ها، بلوچ ها، اینا پاکستان در یک وضعیت بحرانی امنیتی اقتصادی و اجتماعی بسیار بد به سر میبره. و این آقای شهباز شریف از این فرصت استفاده کرد، یک نفر عادی گروه های تروریستی را گرفت، بسیار کلان ساخت، گویا در حالی که اگر آمریکایی ها بیان استخبارات آمریکا، رهبری آمریکا، رهبری دنیا بیان پاکستان رو مطالعه بکنن، این پاکستان اصلا یک وضعیت، یک امتحانی به مردم جهان، به آمریکا، به منطقه، به افغانستان داده که به اینا هیچ اعتماد نمیشه. اینه که اینا خواستن در این مقطع گویا این مسئله رو بسیار کلان بسازن و از این یک استفاده سیاسی ببرن و بتونن جلب حمایت آمریکا رو بکنن.
تشکر آقای غیور. اجازه بدین که دیدگاه آقای اسحاق‌زی هم داشته باشیم. آقای اسحاق‌زی، شما چی فکر میکنین این همکاری تازه پاکستان با امریکا به چی ماناست و چرا حالا پس از نزدیک به 4 سال پس از حاکمیت دوباره طالبان چنین همکاری صورت گرفته؟
ما به یقین هستم که پاکستان از حال همکاری نمیکنه، فعال نیستم. بعد از اینکه در افغانستان تقریبا بیشتر از 40 سال قبل برنامه جنگ سرد در افغانستان آغاز شد، پاکستان و ایران مرکز برنامه های ساختارهای افراطی و ساختارهای بنیادگرای مذهبی بود. بناهن اینا پیوسته حتی افغانه در پاکستان ساخته شد، افغانه در ایران ساخته شد و اون طرف روسا هم چپای افراطی و رادیکال تربیت کردند و برنامه های جنگ سرد بعد از این آغاز شد که کودتایی را انجام داد سردار محمد داوود و همون بیلانس بین روس ها و انگلیس ها تقریبا برهم خورد، یعنی که زمینه مساعد شد که افغانستان به یک مرکز جنگ سرد تبدیل شود. امیال هم رسانه ها و اطلاعات نقاط مختلف منطقه و جهان طرحهای ارائه میکنند که مجموع از ساختارهای تروریستی چی داعش هست چی القاعده هست و چی برنامه های دیگر ساختارهایی هست که داره منطقه ساخته شده، اینا از طریق پاکستان و ایران و حتی در ایران امیال اطلاعات و برنامه های ده ارائه میکنند که رهبر القاعده در ایران است. بنابراین ایران و پاکستان به مرکز در 40 سال به مرکز برنامه های افراطیت و تروریسم در شرایط جنگ سرد تنظیم شد و بالاخره
آقای ساقزای
مملکت خودشان امروز خود پاک.
آقای ساقزای، حالا سوال اساسی ای است که این روابط و این همکاری چی تأثیر بر اوضاع افغانستان خواهد داشت؟
خب افغانستان امروز در ورشت بالاخره در 40 سال برنامه های افراطی رادیکالان چپ و چی بنیادگرهای مذهبی و افراطی و تروریست افغانستان به یک وحشت به جهنم تبدیل شد. یک سال یعنی که میلیون ها انسان کشته شد، زخمی شد، مهاجر شد. افغانستان بیشترین تلفات و قربانی در منطقه افغانستان داد، مردم افغانستان داد. یعنی افغانستان مرکز ساختارهای تروریستی نبود، متاسفانه همین همسایه های ما بود که تروریسم به افغانستان صادر میکردن. یعنی دو عامل افراطیت مذهبی و اسلامی از جانب غرب و رادیکالای چپ رادیکال از طرف روسا و یا شرق برنامه هایشان پیش می بود. یعنی ارجوی زنا عوامل بودن برای دکتاتوری، برای افراطیت، برای خشونت و وحشت. متاسفانه بعد از اینکه ایالات متحده امریکا ما آمد، همین ساختارهای تنظیمهای افغانه و اشکانه اون قماندان هایی که در سال 1992 افغانستان به یک وحشت تبدیل کردن امیاد قدرت آمدن که عوامل شکست هم ایالات متحده امریکا و هم غرب و هم مردم افغانستان شد. بعد از اینکه کودتا علیه پروگرام ملل متحد صورت گرفت، او هم به دستور امین ساختارهایی که برنامه های روسا در افغانستان ترتیب کرده بودند کودتا صورت گرفت. یعنی در برابر
پروگرام ملل متحد آنچه که شما یادآور میشین مسائلی بود که در گذشته صورت گرفت و شرایط امروز نسبت به گذشته تفاوت و شرایط خاص خود را داره. حالا همکاری تازه پاکستان با ایالات متحده امریکا چی تأثیر روی روابط حکومت طالبان با جهان مخصوصا امریکا خواهد داشت؟ اگر کوتاه بگوین.
خوب امریکا آخر به این نتیجه رسیده که افراطیت و فساد راه حل مسئله نیست. اینا کوشش میکنن تاکید کنن و فشار وارد کنن سر ساختارهای نظامی و استخباراتی پاکستان و فشار وارد کنن سر بنیادگرایی مذهبی رژیم ایران که اینا دیگه دست از ساختن برنامه های تروریستی بردارن. ببینید امیال پاکستان آنقدر در یک وحشت به حساب امی جنگ و جدال از طریق افراطیت صورت میگیره که حتی لوی دریسیش میگه که ما در جنگ هندوستان اینقدر تلفات نظامی نداده بودیم که در یک سال در این برنامه هایی که طالبان پاکستانی این برنامه ها را پیش برده علیه پاکستان. بنابراین من به این عقیده هستم که امو آتش که امرو در داده شده امروز امو آتش خود این کشورها را مردمش را زیر فشار قرار داده و زیر شکنجه و وحشت قرار داده. من به این عقیده هستم که اگر قرار باشه که ما رای حل پیدا کنیم، رای حل امیست که آن خو یا میخواین امتیاز بگیرن این تجارت میره برای هم رژیم ایران هم پاکستان که نمی برنامه های افراطی تربیت کنن و بعد از اینکه تربیت کنن اینا را بفروشن. از این خاطر
آقای ساقزی در مورد
برنامه های
در مورد از اینکه چی راه حل میتونه و راه های حل چی هست در جریان برنامه صحبت میکنیم. اجازه بدین که از آقای غیور هم در این مورد دیدگاهشان داشته باشیم. آقای غیور، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی سالانه خود در 4 مارچ از اسلام آباد بابت کمک در دستگیری این شخص قدردانی کرد. شما چی فکر میکنین؟ آیا طالبان در نزدیک به 4 سال نتونستن که در مبارزه با تروریسم و دهشت افغانی موفق شوند که امریکا با پاکستان همکاری های خود تازه آغاز کردن و پاکستان توانست که ثابت بسازه که در امر مبارزه با تروریسم متحد است و یک دستاورد را برای امریکا پیشکش کنه. شما چی فکر میکنین؟
ببینیم این که طالبان ثابت کردن که اونا نمیتونن با در مبارزه علیه تروریسم به خصوص داعش موفق باشن، یک چیزی که ما و شما شاهد هستیم و میبینیم که داعش در بسیار اوقات در طول می بیش از 60 سال امارت طالبان عملات تروریستی در نقاط مختلف افغانستان از جمله در کابل حتی اهداف علیه خود طالبان تا سطح وزارتخانه های طالبان اونا انجام دادن و پیاده کردن و به رسانه ها هم گفتن که این عمله را ما کردیم، یعنی گروه داعش. به این لحاظ گروه داعش یک گروه بسیار پیشترم گفتم پیچیده، مشکوک و چند بودیه. شناختی که ما به عنوان یک مسئول استخباراتی و یک مسئول سیاسی نظامی که در گذشته کار کردیم و تا 3 سال پیش در داخل کشور خود بودیم و در سطح اوزی غرب افغانستان در سطح چندین ولایت کار کردیم، از این گروه های تروریستی و از جمله مخصوصا در مورد داعش مدارم و داعش را تهدید بسیار جدی میدانم. اینه که داعش نه تنها که خودمون تشکل داعش خراسان هست، بلکه داعش یک جریانی است که ما دیدیم، حتی با بعضی جربست کردیم، شاید اون فرد مشخص نگفته که من داعشی هستم، ولی در داخل شهر، در دانشگاه ها، در محیط زیست زندگی میکردن، کار میکردن، تحصیل میکردن، ولی افکار داعشی داشتن، از خلافت اسلامی میگفتن بسیار به افراد. آنچه که داعش میگه مثلا مثل حزب التحریر و امثال هم که اینا واقعا به لایه های مختلف اجتماعی به خصوص بر تحصیل یافتگان جامعه افغانستان در سطح حتی برخی دکتران، برخی انجینران و برخی کسانی که دارای تحصیلات عالی بوده اینا نفوذ کردن. عرض کنم که اینه که این بسیار خطرناکه که این گروه نه تنها به گروه های تروریستی مسلح، حتی به خود طالبان. شما چندی پیش به داخل ایراد 21 نفر طالبان حتی از استخبارات خود به اتهام عضویت در داعش دستگیر کردن و بسیار افراد طالبان از ولایت های دیگه تا جایی که ما شنیدیم دستگیر شده که تام از اینا عضویت در داعش بوده، بلکه اینا گفتم در گروه های که در سطح مدرسه، در سطح یک حزب، در سطح یک گروه ظاهراً سیاسی و تبلیغاتی و اینا چی میکرده داعش نفوذ داره و هواخواهان خود داره، که این بسیار مسئله بسیار خطرناکه و ما بارها گفتیم که طالبان با اینکه قوای مسئله افغانستان رو پاشاندن، او استخباراتی که با کمک جامعه جهانی نسبی ساخته شده بود با اینکه ضعف‌های زیادی بود، فساد بود، قفلت بود، دیگه بود، ولی بازم یک تشکل بود. امروز در استخبارات 20% نمونده به امارت طالبان، همه ترک وظیفه کرده، همه ترسیده، همه فرار کرده، همه را اینا منفک کردن و یک عده ملا و طالب و از کوچه و بازار و کوه آوردن به جاز اینا جابجا کردن. او تشکل مسلکی استخباراتی که حتی از حکومت‌های سابق از داعش است که بسیار مسلکی بودن، اونا همه رفتن، اونا 99% رفتن، کسی نمونده. طالبا خود از این یک تشکل خیلی استخباراتی نیستن، تشکل خیلی کشفی نیستن. درسته یکی دو مردم از بر بعضی باورها یا بعضی مسائل یا بخاطر بعضی مشکلاتی که دارن یک سری مطالب از اینا گزارش میدن، ولی نفوذ به عمق داعش و کسب اطلاعات و گزارشات از عمق داعش به سادگی نمیشه. با این تشکل که طالبان داره به اینا نمیشه. فکر شما اینه که طالبان دوچار چالش هستن و شرایط مساعد کردن که امروز از این فرصت چیز استفاده کنه. عرض کنم که از این فرصت پاکستان استفاده بکنه و بیا یک نفر دستگیر بکنه و خواسته باشه از او چیزایی که ما پیشتر اشاره کردم، مشکلات عظیمی که فعلا اینجا مواجه است، از جمله خصوصا مشکلات ناامنی، با اینکه در گذشته پاکستان به امریکا جفا کرده، به ناتو جفا کرده، پاکستان طالبان دوباره زور داده، طالبان در مقابل ناتو امریکا استفاده کرده، پاکستان طالبان کشورها از جمله بله.
حالا سوال اساسی است که حکومت طالبان همواره تاکید کرده که شاخه خراسان گروه دولت اسلامی داعش را در افغانستان سرکوب کردند و این گروه دیگه تهدید ایجاد کرده نمیتونه. طالبان میگن که افراد داعش از او سوی خط دیورن از پاکستان وارد افغانستان میشه، اما اسلام آباد میگه که داعش در افغانستان افراد جلب و جذب میکنه و حملات را در پاکستان انجام میده. و همچنان در پس از دستگیری شریف الله و تسلیم دهیش به امریکا، ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گفت که این فرد در خاک افغانستان نه بلکه در خاک پاکستان دستگیر شده. حالا چی فکر میکنین شما، آینده چی خواهد شد؟ آیا امریکا بعد از این با طالبان همکاری خواهد کرد یا با پاکستان؟ کوتاه بگوین.
خب امریکا منافع خود میبینه، اگر طالبان در جهت منافع امریکا و رفع تهدید از امریکا و دوستان امریکا کار عملی بکنن که نمیتونن بکنن، چون خود از ذات طالبان تروریسم همی امریکا سالهای سال طالبان به عنوان گروه تروریستی سرکوب کرده، به شکست مواجه کرده، آمده افغانستان اشغال کرده، 20 سال در افغانستان با طالبان رو در رو بوده و با کمال تاسف چون غلطی‌های زیادی و ضعف‌های زیادی در خود دولت آمریکا، در استخبارات آمریکا، در نظامیای آمریکا و در حکومت فاسدی که در افغانستان به وجود آورده بودند بود که تروریسم در طی 20 سال شاید 50 برابر تقویت شد. یعنی او طالبان سال 2001 که هنوز شکست نخورده بودند و در افغانستان به قدرت بودند، امروز 50 برابر سلاح دارن، امکانات مالی دارن، شهرهای آباد و کابل و همه را به دسترس دارن. به علاوه اینه که یعنی در طول 20 سال اینا تقویت شدن. و از طرف دیگه عرض کنم که مسئله اتهام طالبان به پاکستان که گویا داعش از پاکستان چی میشه، من پیشتر به شما گفتم که در این شکی نیست که یک گروه با این قدر پیچیدگی، با این قدر گستردگی دست به عملات میزنه و هیچ امکان نداره که کدام استخبارات یا قدرت خارجی او را حمایت نکنه. ولی مسئله که من که بازم میگم پیچیده، مثلا عملات داعش کالا این گروه های دیگه میکنه به نام داعش، تمام میشه چیزی ما گفته نمیتونم، یک چیزای عطس میزنم ولی نمیخوام او عطس خود به اینجا بگویم که عملاتی که بر چینایا میشه در داخل خاک پاکستان که بسیار به ضرر پاکستانه، چون پاکستان قراردادهای بسیار مهمه و با ارزش اقتصادی با چینایا داره، این مثلا به نام داعش تمام میشه. و یا مثلا عملاتی که بر مدرسه اقانیه شد که خود امو رئیس اقانیه اونجا کشته شد، یا یکی دروز پیش هم یک عمله به یک ملای دگه از این جمعیت علمای پاکستان شد که اینا به نوعی با دولت پاکستان هم نوا هستن،
تشکر،
جدیاناتی نیستن که مخالف دولت. اینا کمک مسئله رو پیچیده میسازه، ولی باید که اینا بسیار به صورت مسلکی و استخباراتی کشف شوه و مستدل و مستند شوه که بعد آدم بتونه بعضی جنبه ها به رسانه ها اظهار بکنه.
تشکر آقای غیور. آقای ساغزی شما چی فکر میکنین؟ پیش بینی های شما چی هست؟ طالبان چی راه ها و چی فرصت هایی دارن که از او استفاده کنن تا در آینده بتوانند که همکاری در بخش مبارزه با تروریسم با امریکا داشته باشند؟
ما به یقین هستم که در طی 4 سال طالبان نتارستن بر بنیاد یک دولت ملی و یا یک سیستمی که بفاهمیم کنجا یک حاکمیت قانون وجود داره، مشروط ملی داره، مشروط بین ملی داره، چون چیزایی را انجام ندادن. اینا فعلا فاقد مشروطیت ملی و بین‌المللی هستند، فاقد قانون اساسی هستند. این پیکر جامعه را از تحصیلات محروم کردن و در برنامه های طالب های امروز متاسفانه که برنامه های مدارس تنظیم شده و تقریبا بیشتر از 20 هزار مدارس است که اینا اگر به این شکل برنامه های خود و شکل افراطیت مذهبی پیش ببرند، این مدرسه ها به یک وحشت و بالاخره یک مرکز توریسم تبدیل میشه. خود افغانستان هم چنان بنابراین بسیار ضرورت است که برنامه های خود جامعه جهانی درک کرده. مثلا شما در اروپا ببینید تغییرات بسیار گسترده در انتخاباتشون به وجود آمد، در ایالات متحده امریکا ببینید که انتخاباتش برنامه های تنظیم شد که آقای ترامپ اکثریت مطلق رای گرفتن، هم کنگرس و هم سنا را. دلایلش این بود که بسیار به شکل افتضاح‌آمیز آقای بایدن بدون یک سنجش های بر بنیاد منافع با امریکا و بر بنیاد منافع غرب و حتی بر بنیاد منافع افغانستان اینا به طور میانی از افغانستان بیرون شوند و یک الترناتیف را باقی بارند که نه بر مردم افغانستان می بود، نه تهدید بر منطقه و نه ایالات متحده امریکا و غیره. آره، جهان در مسیر حرکت میکنه که افراطیت سیل از مهاجرین در اروپا عذاب به وجود آمده که این عذاب نمیخواه که دیگه مهاجرین در کشورهایشان بیان و مهاجرین هم در کشورهایشان آمده و وارد شده که اینا اکثرشان برنامه هایی را پیش میبرند که اینا کاملا با مون روی بنیادگرایی یا افراطیت در کنج کنار دنیا اینا دارات دامن میزنند، چی از ایران میرند، پاکستان میرند، چی از افغانستان میرند. بنان تروریسم و افراطیت در وحشت تبدیل شد. ما فکر میکنم که هم پاکستان زیر فشار قرار داره برای که در چندین روی بازی میکنه. از یک طرف که چینایی ها برنامه خود را پیش برد، اما بنادر گواده را جور کرد که اونا را در گرمیان اینا را رابطه و این باعث کرانی جدی ایالات متحده امریکا و غرب شده. این هم با غرب بخواهند برنامه خود را پیش برد. اینا همون برنامه های توریستی ها افراد تنظیم میکنن، چی ایران چی پاکستان، پس دوباره در مقطعی که اگر بخواین امتیاز بگیرن اونا را نفروشن. بنابراین اگر قرار باشه که ما برنامه های توریستی را توقع بکنیم، بنابراین غیرات بسیار جدی لازم است برای برنامه های استخباراتی و نظامی چی در پاکستان در ایران.
تشکر آقای اسحاق زایب. آقای غیور یک دقیقه داریم، کوتاه بگوین که رای حل شما در چی میبینین که به یک نوع تغییر در افغانستان و حکومت طالبان بتوانند که هم مشروعیت ملی بتوانند به دست بیارن و هم مشروعیت بین المللی و به یک نوع افغانستان از بحرانی که دامنگیریش هست خلاص شود. کوتاه بگوین که وقت ما کم است.
ببینیم، بس کسب مشروعیت برای افغانستان، ما برای طالبان نمیگم، برای افغانستان میگم، چون همینطور که آقای ساقزی اشاره کرد این حکومت های گروهی آمده و رفته و هیچ نتیجه مطلوبی جز درد و یأس و تباهی و آوارگی و مرگ و کشتن و ویرانی برای مردم افغانستان نداشت. حکومت گروه هیچ امکان نداره. حکومت تک گروه باز خصوصاً اینقدر که تک گروه حکومت طالبانه، حکومت یک گروه ملا، یک گروه آخوند که اکثریت یعنی با کمال تأسف سواد دینی حتی کافی ندارن و در مهمترین پست‌های دولتی کسانی قرار دارن که حتی میگم با ادعای ملا و سواد دینی هم ندارن. حکومت از یک جنس، حکومت از یک سمت، حکومت از یک قوم، حکومت از یک زبان، حکومت از یک گروه به هیچ صورت امکان نداره که تمام هر چی که آقای ذبی‌الله مجاهد و این و آن و اینا بیاین بگوین و براتش بی از آیت و حدیث دین مقدس اسلام استفاده کنن، مردم حالا بیدار شده، مردم حالا فهمیده.
ممنون.
راه نجات افغانستان به اینه که طالبان از این کتازی و از این ستیزه جویی و از این تمامیت خواهی دست بکشن، طالبان به مردم افغانستان رو بیاورن و
تشکر و آقای غیور،
و افغانیت مردم افغانستان و خواستای جامعه بین الملل باید بپذیره.
تشکر از مهمانانم اسحاق زی و محمد نعیم غیور، آقای امور سیاسی و نظامی که در بحث با ما شرکت کردن. از شما شنونده های عزیز هم ممنون هستم.
سوی من انداز نمی نگاهی،
بودی بودی